آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید ایران فعالیت‌های خود برای تولید ماده حساس اورانیوم فلزی را آغاز کرده. اورانیوم فلزی چه کاربردهایی دارد؟
از فلز اورانیوم برای ساختن بمب استفاده میشه.
و در این شرایط اسرائیل نگران اقدامات هسته‌ای ایران است و از شورای امنیت خواستار برگزاری نشستی فوری در این باره شده. ادامه نقض گسترده حقوق بشر توسط مقام‌های جمهوری اسلامی ایران، آنچه در جدیدترین گزارش سالانه دیدبان حقوق بشر آمده.
ما شاهد فشار مستمر و سرکوب منتقدین در ایران بودیم.
بازداشت یکی از معاونین هلدینگ سراوا از سرمایه گذاران برخی کسب و کارهای اینترنتی در ایران.
به نظر میادش که فضای کسب و کارهای اینترنتی هم روز به روز امنیتی تر خواهد شد.
همه اینها و بیشتر در مجله نیمه شب رادیو فردا. تا پایان این مجله همراه ما بمانید. خبرگزاری رویترز گزارش داده که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز چهارشنبه تایید کرده که جمهوری اسلامی ایران فعالیت تحقیق و توسعه برای تولید اورانیوم فلزی رو آغاز کرده تا از آن به عنوان سوخت راکتور تحقیقاتی تهران استفاده کند. بیشتر بشنویم در این باره در گزارشی از همکارم حمید فاطمی.
طبق گزارش خبرگزاری رویترز، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در بیانیه گفته است رافائل گروسی، مدیر کل آژانس، روز پنجشنبه کشورهای عضو آژانس را از تحولات تازه مربوط به برنامه جمهوری اسلامی ایران برای آغاز فعالیت‌های توسعه و تحقیق روی تولید فلز اورانیوم مطلع کرده است. تهران میگوید این اقدام را برای بهبود سوخت مورد نیاز راکتور تحقیقاتی تهران انجام میدهد. راکتور تحقیقاتی تهران 54 سال پیش توسط آمریکا ساخته شد و همکنون از سوخت اورانیوم با غلظت 20% استفاده میکند. در یک گزارش محرمانه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که نسخه از آن در اختیار خبرگزاری رویترز است، تصریح شده است که ایران در صدد است با استفاده از اورانیوم طبیعی اورانیوم فلزی تولید کند و سپس آن را به سوخت 20% مورد نیاز راکتور تحقیقاتی تهران تبدیل کند. اما به نوشته وال استریت جورنال، این اقدام میتواند گامی چشمگیر به سوی تولید احتمالی سلاح هسته‌ای باشد، زیرا اورانیوم فلزی میتواند در ساختن کلاهک هسته‌ای به کار رود. گزارش آژانس همچنین تاکید کرده است که ایران روز چهارشنبه به آژانس اطلاع داده که هیچ محدودیتی در فعالیت‌های تحقیق و توسعه برای خود قائل نیست و اصلاح و نصب تجهیزات برای فعالیت‌های تحقیق و توسعه را در کارخانه تولید صفحه سوخت در تأسیسات هسته‌ای اصفهان آغاز کرده است. بر اساس برجام، تولید اورانیوم فلزی که در ساخت بمب اتمی نیز کاربرد دارد برای ایران ممنوع شده است. وال استریت جورنال از قول کارشناسان می نویسد ایران تاکنون تجربه تولید اورانیوم فلزی نداشته است، اما به آژانس هشدار داده که اگر تحریم ها برداشته نشوند، طی 4 تا 5 ماه آینده ساخت تأسیسات تولید این ماده حساس را در سایت اصفهان آغاز خواهد کرد. ایران در ژانویه سال 2019 نیز اعلام کرده بود که قصد راه اندازی تأسیساتی برای تولید این ماده را دارد، اما تحت فشار آژانس در پاییز سال 2019 از این اقدام خودداری کرد. از سوی دیگر، به گزارش خبرگزاری ایرنا، کاظم غریب‌آبادی، نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین نیز روز چهارشنبه گفت تهران برنامه خود را از 2 سال قبل به آژانس اطلاع داده بود. کاظم غریب‌آبادی اضافه کرده است که تمامی این مراحل به اطلاع آژانس رسیده و میرسد و بازرسان آژانس نیز 3 روز قبل از کارخانه تولید صفحه سوخت بازدید کردند. ایران اخیراً هم اعلام کرده بود که تولید اورانیوم 20% را از سر گرفته و سانتریفیوژهای پیشرفته نصب کرده است. همچنین ذخایر اورانیوم 3.5% ایران به بیش از 10 برابر حد مجاز تعیین شده در برجام افزایش یافته است.
گزارشی بود از همکارم حمید فاطمی درباره گزارش جدید آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که گفته جمهوری اسلامی ایران فعالیت‌های خودش رو برای تولید اورانیوم فلزی آغاز کرده. در همین رابطه گفتگویی داشتیم با بهروز بیات، کارشناس مسائل هسته‌ای ساکن وین، و از او درباره اورانیوم فلزی و موارد استفاده از اون پرسیدیم. بشنویم پاسخ بهروز بیات رو.
اورانیوم در حالت فلزی یک عنصر بسیار سنگین و بسیار سخته، بسیار محکمه، پایداره، به لحاظ مکانیکی منظورم بسیار پایداره، و مصارفش غیر از اینکه میشه انواع سوختی درست کرد که بر مبنای فلز اورانیوم باشن، میشود در صنعت‌های مختلف هم به کار برده بشه، به خاطر اینکه فلزهای خیلی سخت خب در بخش‌های مختلف آنجایی که نیاز به عناصر سخت و محکم و پایدار هستند وجود داره. منتها در این ارتباط معین این محدودیتی که برای ایران ایجاد شده این است که از فلز اورانیوم برای ساختن بمب استفاده میشه، به این معنی که برای اینکه بشود بمب اتمی ساخت باید اورانیوم، در واقع اورانیوم غنی شده که به حالت اورانیوم هکسافلورید هست، تبدیل بشه به اورانیوم فلزی، زیرا که آن محفظی که در درونش باید انفجار صورت بگیرد اولا باید سخت باشد، ثانیا یه سری خواص فیزیکی داشته باشد که آن را برای ایجاد بمب مناسب بکند. یعنی مثلا با ترکیبات دیگر اورانیوم که در نیروگاه های هستی به کار برده میشن، که معمولا اورانیوم اکسیدن انواع چنین چیزه، با اونها نمیشه بمب ساخت، زیرا نه آن سختی را دارن و نه میشه روشون فلزکاری انجام داد، تصمیم گیری را دیگران میکنند. آژانس مطابق میبینید که گزارش داده که از ایران خبر گرفته که میخوان اورانیوم فلزی بسازند. منتها تصمیم گیرنده که تا چه حد این آیا نقض برجام و تا به چه شدتی، اینو کشورهای عضو برجام میگیرن تا آنجایی که مربوط به برجام هست، و آنجا که مربوط به برجام نیست مثلا شورای حکام آژانس این تصمیم را میگیرد. اما اینکه تا چه حد جدی، در واقع نشان میدهد که جمهوری اسلامی به طور جدی قصد تهدید دارد که به طرف مقابل بگوید که اگر که شما با ما همراهی نکنید، ما همه اقداماتی رو که برای ساختن بمب لازم است انجام خواهیم داد. یعنی این داستان که تعریف میکنن برای سوخت پیشرفته راکتور تهران در واقع یک بهانه بیش نیست، زیرا که برای راکتوری که در واقع میشه بگی اسقاطه، الان بیش از 60 سال از عمرش میگذره، برای این کسی نمیاد سوخت جدید مدرن اینجوری که بیان کردن بسازه. این فقط یه بهانه است. اما در هر حال این اقدام دولت جمهوری اسلامی نشان میدهد که یا میخوان از این طریق فشار به غرب، به امریکا، به دولت بایدن، به اروپایی ها وارد بکنن با این تهدید که میریم به طرف بمب ساختن، یا اینه که اصلا نمیخوان وارد روند دیپلماتیک بشن. الان قضاوت در موردش سخته.
تحلیل بهروز بیات رو شنیدیم، کارشناس مسائل هسته‌ای در وین، که درباره فعالیت‌های اخیر هسته‌ای ایران میگفت. در همین رابطه اسرائیل از فعالیت‌های هسته‌ای ایران بار دیگه ابراز نگرانی کرده و از شورای امنیت خواستار برگزاری نشستی فوری شده تا موضوع غنی‌سازی 20% اورانیوم توسط ایران در نشست شورای امنیت بررسی بشه. در همین رابطه گفتگویی داشتم با میر جاودانفر، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در اسرائیل، و از او درباره علت نگرانی‌های اخیر اسرائیل در این رابطه پرسیدم.
الان دولت اسرائیل بسیار نگران هستش از اظهاراتی که شده از طرف مقامات دولت آینده آقای بایدن که اونها در حال حاضر به احتمال زیاد به برجام برخواهند گشت و برای اسرائیل یک مسئله بسیار نگران کننده هستش، به خاطر چند دلیل. یکی از اون دلایل این هستش که دفعه قبل که برجام یعنی احیا شد و امضا شد، بعد از انعقاد این توافقنامه جمهوری اسلامی شدیداً سیاست‌های تهاجمی خودش رو علیه اسرائیل افزایش داد. ما دیدیم که دو تا موشک بالستیک رو آزمایش کردن، روش به ابری نوشتم که اسرائیل باید سیاست‌های روزگار محض بشه و حضور جمهوری اسلامی ایران در منطقه افزایش پیدا کرد، به خصوص در سوریه. پس بنابراین الان در اسرائیل نگرانی وجود داره که الان اگر آقای بایدن برگرده به برجام بدون هیچ تغییری در این توافقنامه، ما شاهد دوباره همون روابط تهاجمی جمهوری اسلامی ایران خواهیم بود و آقای نتانیاهو هم نگران هستش از مهلت هایی که داده شده به جمهوری اسلامی در برجام، که مثلا این محدودیت ها بعد از 15 سال برای بعضی از قسمت های برنامه اتمی ایران رفت میشه که برای اسرائیل قابل قبول نیستش.
بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفته که داره بررسی میکنه انتصاب یک نماینده ویژه اسرائیل رو برای تعامل با دولت جدید آمریکا در مورد ایران. فکر میکنید چه مأموریتی برای این نماینده در نظر گرفته شده؟
ایشون رو میشه به عنوان یک نماینده دیدگاه های دولت آقای نتانیاهو دید و به احتمال زیاد ایشون میشه گفت مذاکره کننده یا بشه گفت رابطه مستقیم با دولت آقای بایدن در مورد نگرانی های اسرائیل از مذاکرات با ایران و توصیه هایی که دولت اسرائیل داره برای آقای بایدن و اینکه از چنین نماینده استفاده بکنن برای اینکه اسرائیل رو به روز نگر داره در مورد تحولات مذاکره با جمهوری اسلامی ایران و دولت بایدن و اینکه اگر تغییراتی بخواد به وجود بیاد دولت اسرائیل بتونه از طریق چنین نماینده‌ای توصیه بکنه و دیدگاه خودش رو ارائه بده.
آقای جاودانفر، بجز درخواست اسرائیل از شورای امنیت برای بررسی غنی‌سازی 20% اورانیوم توسط ایران که در حال انجامه و همینطور انتصاب یک نماینده ویژه برای تعامل با دولت بایدن در مورد ایران، اخیراً اسرائیل حملات خودش رو به مواضعی در سوریه هم افزایش داده، مواضعی که گفته میشه محل استقرار نیروهای سپاه پاسداران و شبه نظامیان وابسته به جمهوری اسلامی. خبرگزاری بلومبرگ اخیراً در گزارشی نوشته بود اسرائیل در حال برنامه ریزی برای اینکه راه دولت بایدن رو برای برگشت به برجام سد کنه. مجموع این اقدامات اخیر اسرائیل رو میشه بخشی از این برنامه ریزی تلقی کرد؟
اقدامات اسرائیل در سوریه نه. اگه اتفاق نیفتاد در ایران در مورد برنامه اتمی یا سایت های برنامه اتمی، اون رو میشه تلقی کرد اگر اسرائیل مسئولش بود، البته به عنوان اینکه آقای اسرائیل میخواد جلوگیری بکنه، ولی مسئله سوریه فرق میکنه. تضعیف حضور جمهوری اسلامی ایران در سوریه اولا به نفع آقای بایدن هم هستش، چون همپیمانان آمریکا، همپیمانان عرب سنی آمریکا در منطقه از حضور جمهوری اسلامی ایران ناخوشایند هستن و میخوان ضعیف بشه. و یک مسئله دیگه هم الان وجود داره در اسرائیل، احساس وجود داره که الان حتی آقای اسد هم تا یه حدی داره از حضور جمهوری اسلامی ایران داره خسته میشه، ولی نمیتونه قدرتشو نداره که حضور جمهوری اسلامی ایران رو کاهش بده. بر اساس در روزنامه تایمز اف اسرائیل، نویسنده عرب زبانش آقای عبی ساخاروف نقل قول کرده از یک تاجر اردنی آقای حسن اسماعیل، خیلی نزدیک هستش به آقای بشار الاسد، که در مقاله اخیرا نوشته که الان سوریه کشوری هستش که نه در اون جنگ هستش نه صلح هستش، چون به خاطر وجود جمهوری اسلامی در سوریه آقای اسد نمیتونه کشور رو بازسازی بکنه. پس بنابراین الان میشه گفت برای اسلامی یک فرصت به وجود اومده که بتونه از این استفاده بکنه، به خصوص ناخوشایندی آقای بشار الاسد برای اینکه حمله بکنه به موضع نیروهای جمهوری اسلامی.
نظرات مایر جاودانفر تحلیلگر مسائل خاورمیانه رو شنیدیم. اما بجز تنش میان اسرائیل و ایران، کره جنوبی هم اخیراً اختلافهایی با ایران پیدا کرده. بعد از اینکه گفتگو میان مقامهای کره جنوبی و جمهوری اسلامی ایران بر سر آزاد شدن نفتکش توقیف شده سئول توسط سپاه پاسداران به نتیجه ای نرسید، مقامهای کره جنوبی برای حل این مشکل دست به دامن قطر شدند. در این باره بشنویم دیدگاه جلیل روشندل، تحلیلگر روابط بین الملل ساکن آمریکا رو.
قطر در میان کشورهای خلیج فارس از معدود کشورهایی است که با ایران رابطه خوب داشته و علارغم این که در هفته‌های اخیر به بین قطر و عربستان سعودی تماس‌های برای برقراری رابطه دوستانه صورت گرفته، این موجب نشده که رابطه قطر با ایران تغییر زیادی بکنه یا تغییر محسوسی بکنه. بنابراین حساب کره جنوبی این استش که قطر میتونه نفوذ داشته باشه با توجه به رابطه خوبش با ایران و به ایران فشار بیاره که شاید این قضیه رو به طور دوستانه بتونن حل بکنن، به خصوص اینکه اتهامی که ایران به کشتی کره جنوبی میزنه آلودگی نفتی و به اصطلاح مخاطره در محیط زیست، اتهامی است که تا به حال هیچ دلیل خاصی براش ارائه نشده و هنوز زمان کوتاهی از کل ماجرا گذشته و حساب کره جنوبی این استش که شاید بتونه این قضیه رو واقعا از طریق لابی و روابط دوستانه حل و فصل میکنه. مقامات ایرانی در موقعی که مورد اتهام قرار میگیرن گاهی وقتا زمین رو به آسمون وصل میکنن که بگن اون اتهام صحت نداره. عقل سلیم حکم میکنه که ما اینطور نگاه بکنیم بین واقعه توقیف این نفتکش در فاصله کوتاهی که بین ایران و کره جنوبی سر جریان 7 میلیارد دلار پول نفت فروخته شده و مسدود شده در کره جنوبی اختلاف شد، رابطه وجود داشته باشه. به خصوص که همون موقع هم مقامات ایرانی گفتن که بانک های کره جنوبی به دلایل واهی این مبلغ رو به اصطلاح مسدود کردن و پرداخت نمی کنن، در حالی که تحریم هایی که علیه ایران اعمال شده اجازه نمیده یک چنین پول هایی رد و بدل بشه مگر اینکه برای خرید کالاهای غذایی، دارویی و به اصطلاح در اون طبقه بندی انسان دوستانه صرف بشه، در حالی که مبادلات بازرگانی ایران به کره جنوبی در ماهای اخیر به شدت افت کرده و در این طبقه بندی کالاهای غذایی و دارویی چند صد میلیون فقط، شاید کمتر از 200 میلیون دلار پول رد و بدل شده. به این ترتیب دولت ایران واقعا نتونسته کالای انسان دوستانه از کره جنوبی بخره، احتمالاً تقاضاش خرید کالای صنعتی، اتومبیل، ماشین‌آلات و غیره بوده که اون هم تحت تحریم قرار داره.
نظرات جلیل روشندل رو شنیدیم، تحلیلگر روابط بین الملل در آمریکا، که درباره اختلاف میان کره جنوبی و ایران میگفت. در اینجا تماس‌های تلفنی چند تا از شما شنوندگان عزیز آماده است که با هم میشنویم.
آقای روحانی فرمودن که مردم نگران واکسن کرونا نباشند. با کوواکس قرارداد بستیم و پولش هم دادیم. خواستم بگم که جناب آقای روحانی، مردم بیشتر نگران اون خائنینی هستن که در بیت رهبری قوه قضاییه، قوه مقننه و قوه مجریه نشستن.
این کرونا ایرانی هم خیلی پیچیده است. تو محرم از بین میره، وقت دروهمی و یلدا زیاد میشه، برای انتخابات کم میشه، حوالی آبان ما زیاد میشه، هرچی به 22 بهمن نزدیک میشیم کم میشه، دوباره برای عید زیاد میشه. لامصب ویروس نیست که، سرباز ولایته.
ما نه به این کار داریم که واکسن آمریکا انگلیسی خوبه و نه به این کار داریم که چرا زمانی که آقا مجتبی خامنه‌ای به انگلیس رفته بود اونجا دوا درمون انگلیس خوب بوده، و این هم کاری نداریم. فقط به این کار داریم که چطور میشه آقای خامنه‌ای، خود حضرت علی، خود حضرت محمد هم ازش سوال میپرسیدن جواب میده، ولی شما 31 ساله میری پشت میکروفون میزنی و در میری، یعنی تنش‌زایی تو میکنی، تشنج ایجاد میکنی تو جامعه، بعد بحران ایجاد میکنی، دشمن تراشی تو میکنی و کسی ازت جرأت نره. حتی یک کدوم از اون باسپوس خبرنگارای خودتون بیاد از شما 4 تا سوال بپرسه.
دولت مردان اگه راست میگن دلشون به حال ملت میسوزه، واکسن کرونا رو به رفراندوم بذارن. هر واکسنی رو که ملت خواستن همون واکسن رو وارد کنن.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
سازمان دیدبان حقوق بشر در جدیدترین گزارش سالانه خود از وضعیت حقوق بشر در ایران انتقاد کرده و مقام‌های جمهوری اسلامی رو به نقض حقوق شهروندان ایرانی متهم کرده. در گزارش این سازمان در مورد سال 2020 میلادی اومده که دستگاه‌های امنیتی در ایران همراه با قوه قضاییه معترضان و منتقدان رو به شدت سرکوب کردند. در همین رابطه گفتگوی داشتم ساعتی پیش با تارا سپهری‌فر، پژوهشگر امور ایران در دیدبان حقوق بشر، و از او درباره جزئیات این گزارش پرسیدم.
گزارش سالیانه دیدبان حقوق بشر گزارشی هستش که درباره وضعیت حقوق بشر در بیش از 90 کشور جهان تهیه میشه. در بخش ایران این گزارش ما به وضعیت نگران کننده حقوق بشر در ایران پرداختیم و در واقع روندی که به نظر میرسه علارغم بحران‌های اقتصادی و بهداشتی مقامات رو از فشارهاشون بر فعالین حقوق بشر و روزنامه نگاران و منتقدین برحذر نداشته. در سال گذشته ما شاهد فشار مستمر و سرکوب منتقدین در ایران بودیم و همزمان با اون نه تنها شاهد مجازات کسانی که به عملکرد حکومت ایران انتقاد داشتن بودیم، همزمان با اون شاهد مصونیت قضایی کامل ناقضین حقوق بشر در ایران هم بودیم. یکی از مهمترین مسائلی که بهش در گزارش اشاره شده اینه که با گذشت بیش از یک سال از سرکوب خونین تظاهرات آبان ماه سال گذشته، هنوز هیچ توضیح شفافی حتی درباره تعداد کشته شدگان اون تظاهرات علی‌رغم وجود شواهد متعدد بر استفاده از نیروی قهریه کشنده توسط نیروهای دولتی علیه تظاهر کنندگان داده نشده و هیچ فرد یا مسئولی برای چنین اقدام شرم‌آوری بازخواست نشده و هیچ تحقیق شفافی صورت نگرفته. و این در واقع روندی هستش که در بقیه موارد جدی نقض حقوق بشر هم مشاهده میشه. در مورد شلیک موشک به هواپیمای مسافربری اوکراین هم با گذشت بیش از یک سال هیچ روند شفافی در این تحقیقات و پاسخگو نگه داشتن عاملین مشاهده نشده.
خانم سپهری‌فر، در بخشی از گزارشتون از دولت روحانی انتقاد کردید و گفتید که حسن روحانی تمایلی به مقابله با نقض حقوق بشر از خودش نشون نداده. بگید که مسئولیت دولت در این شرایط چه هست و چه انتقادی متوجه دولت حسن روحانیه؟
دولت آقای روحانی به خصوص در دور دوم و به خصوص بعد از شدت گرفتن اختلافات با دولت آمریکا بر سر برجام، حتی تمایل کمتری به اظهار نظر در مورد مسائل حقوق بشری داشته. در بحران‌هایی که اتفاق افتاده، در تظاهرات گسترده‌ای که اتفاق افتاده در دی ماه 96 و بعد در آبان، دولت به عنوان مثال میتونست نقش خیلی شفاف‌تری در انجام تحقیقات و پاسخگو نگه داشتن نیروهای زیر مسئولیتش، استانداری‌ها، نیروهای انتظامی بازی بکنه که به هیچ وجه این کار رو انجام نداده. حتی در مورد بازداشت فعالی، نه تنها وزارت اطلاعات بازداشت و احضار فعالین دانشجویی به عنوان مثال فعالین حقوق بشر، نه تنها وزارت اطلاعات نقش خیلی فعالی بازی کرده، حتی در مواردی که دولت به گفته خود مقامات دولت مخالف با این بازداشت ها بوده هیچ اقدام عملی صورت نداده. و در واقع ما معتقدیم که دولت آقای روحانی به هیچ وجه اولویتی برای کاهش دادن موارد نقض حقوق بشر یا بهبود وضعیت انجام نداده. به طور کلی در زمینه سرکوب مخالفین سیاسی بسیار ضعیف عمل کرده.
خانم سپهری‌فر، بخشی از گزارش دیدبان حقوق بشر درباره ایران به تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی اشاره می‌کنه و نوشته این تحریم‌ها روی زندگی مردم ایران تأثیر منفی داشته. منظورتون چه تأثیراتیه؟
تحقیقی که سازمان دیدبان حقوق بشر در سال گذشته انجام داد نشون داد که علارغم معافیت‌هایی که برای مبادلات بشردوستانه در نسج تحریم‌های گسترده آمریکا گنجونده شده، بسیاری از مبادلات بشردوستانه به دلیل عدم تمایل مؤسسات مالی و در واقع ترسشون از مواجه شدن با تبعات حقوقی تحریم‌های آمریکا با مشکل مواجه شده و این در زمینه دسترسی ایرانیان به بهداشت و درمان و بقیه جنبه‌های زندگیشون تأثیر گذاشته. یکی از تأثیرات دیگه‌ای که وجود داره اینه که بسیاری از فعالیت‌های بشردوستانه، خیریه و سازمان‌های نهادهای غیر دولتی، هر چیزی که برای تبادل مالی نیاز به روابط بین بانک‌های ایران و خارج داشته باشه، هم متأثر از تحریم‌ها و سیاست‌های واشنگتن بوده.
دولت آمریکا بارها اعلام کرده که کالاهای بشردوستانه، تجهیزات پزشکی و دارو مشمول تحریم‌ها نمیشه. با این حال شما فکر می‌کنید که تحریم‌ها روی خرید این کالاها از سوی ایران اثرگذار بوده؟
بله، نسخ صریح تحریم‌ها این موارد رو مستثنا کرده. اما اتفاقی که میفته به دلیل تحریم‌ها اینه که بعضی از داروها وارد نمیشن، بعضی ها با تأخیر وارد میشن، بعضی ها هزینه هاش بالاتر میره و به طور کلی برای دسترسی ایرانیان به درمان مناسب مشکل ایجاد میکنه. درسته که تحریم ها روی دارو وجود نداره و موارد تجهیزات پزشکی، اما به دلیل در واقع جو سیاسی و ریسک بالای سرمایه گذاری و تعاملات مالی با ایران این تأثیر مشاهده میشه.
توضیحات تارا سپهری‌فر رو شنیدیم، پژوهشگر امور ایران در دیدبان حقوق بشر درباره جدیدترین گزارش‌های این نهاد. اما باشگاه خبرنگاران جوان روز پنجشنبه از دستگیری عماد ادوارد شرقی، معاون بین‌الملل هلدینگ سراوا خبر داد. این هلدینگ از سرمایه‌گذاران برخی استارتاپ‌ها در ایران است، از جمله برندهایی همچون دیجی کالا، علی بابا و وبسایت دیوار. گفتگویی داشتم در همین رابطه با امیر رشیدی، پژوهشگر اینترنت و امنیت شبکه، و از او ابتدا درباره فعالیت استارتاپ ها در ایران و زمینه فعالیت هلدینگ سراوا پرسیدم.
از اوایل دولت آقای حسن روحانی، اولین در واقع دوره دولت حسن روحانی، همزمان با اینکه خب دسترسی به اینترنت بیشتر شد، یه خود اینترنت سرعت بالا بیشتر فراهم شد و مسائلی از این دست، استارتاپ ها تو ایران شروع کردن شکل گرفتن و خلاصه سرمایه گذاری روی استارتاپ ها هم یک موضوع خیلی جذابی بودش که اتفاق می افتاد. عمدتاً هم افرادی می اومدن این سرمایه گذاری ها رو می کردن که ایرانیان بیرون از ایران بودن، تمایل داشتن بیان تو ایران. به نظر می اومد اون موقع داره یه گشایشی به وجود میاد، چه سیاسی چه اقتصادی، و فضا برای سرمایه گذاری به نظر مهیا بود. تحریم ها داشت برداشته می شد و همه اینها در واقع مجموعه این عوامل. یک سری افراد هم اومدن تو ایران، شروع کردن سرمایه گذاری کردن، شتاب دهنده را انداختن و حالا مثلا هلدینگ سراوا یا خیلی جاهای دیگه، و روی استارتاپ های ایرانی سرمایه گذاری کردن. تمام استارتاپ های بزرگی که الان شما تو ایران وجود داره، از دیجی کالا تا اسنپ، همه اینها در واقع سرمایه اولیه اکثر اینها از توی همین سرمایه گذاری ها شکل گرفت. و خب به صورت سنتی هم میدونیم دیگه، حکومت ایران، مامورای امنیتی ایران رو پول حساس هستن. به محض اینکه یه نفر یه پولی میاره یه جا میذاره، سریع میخوان یه برچسب امنیتی بزنن. و از همون زمان ها هم شروع شد، مستندایی رو ساختن و کیهان حمله کرد. و خب الان دیگه تقریبا داریم میبینیم که فضا به چه سمتی است که این افراد بازداشت میشن.
آقای رشیدی، باشگاه خبرنگاران جوان گفته کسی که بازداشت شده اسمش عماد شرقیه، معاون بین‌الملل هلدینگ سراوا بوده و به اتهام جاسوسی و جمع‌آوری اطلاعات نظامی به 10 سال زندان محکوم شده و با وثیقه آزاد بوده. شرکت هلدینگ سراوا که سرمایه گذار یک سری از استارتاپ ها در ایران بوده، الان چه ارتباطی پیدا میکنه به جاسوسی و جمع‌آوری اطلاعات نظامی؟ تا جایی که ما میدونیم کار دیجی کالا و علی بابا و دیوار فروش کالاست.
خب ارتباطش همون ارتباطی است که همیشه وجود داشته دیگه. به هر حال برمیگرده اون مدل تفکر امنیتی که در این سیستم حاکم هست. هر جایی که یه چیزی باشه که اینها ازش خوششون نیاد، از خارج از ایران باشه، کافی که سریع بچسبای امنیتی بزنن. الان شما اگه مثلا سازندگان مستند شبنامه رو ببینین، اولی مستند امنیتی که راجع به استارتاپ ها تو ایران ساخته شده بود، یکی از اتهامایی که اون مستند مطرح میکرد این بودش که کسانی که تو این سرمایه گذاری ها کار میکنن مثلا با جیسون رضاییان عکس دارن. خب یه خبرنگار طبیعیه که بره این ور اون ور، ولی مدل تفکر امنیتی اینها برمیگرده به این که همیشه حتما یه نفر میخواد بهشون یه آسیبی وارد بکنه.
آقای رشیدی، چند وقت پیش روزنامه هفته صبح توضیحاتی داده بود درباره این سرمایه گذار، از جمله اینکه گفته بود سرمایه های ایرانی خارج از کشور رو جذب میکنه برای راه اندازی استارتاپ ها. در آخر نوشته بود اگر هلدینگ سراوا منحل بشه، کسب و کارهای دیجیتالی وابسته به اون مثل دیجیکالا، علی بابا، دیوار و سایر فروشگاه های اینترنتی سرنوشتی مبهم پیدا میکنن. الان فکر میکنید بازداشت این فرد که یکی از معاونین بین الملل این هولدینگ معرفی شده میتونه تأثیری بگذاره روی فعالیت استارتاپ ها در ایران؟
ببینید، من نمیدونم در حال حاضر چه مقدار از در واقع سرمایه این شرکت ها از این طریق تامین میشه. فکر میکنم این شرکت ها تونستن دیگه رو پای خودشون بایستن، اما در مجموع آسیبی که فضای اینترنت ایران وارد میکنه، اینترنت منظورم شرکت هایی که توی اینترنت دارن سرمایه گذاری میکنن کار میکنن، یک فضای ناامنی هست. در نتیجه میتونه این به این نتیجه برسه که مثلا سرمایه گذاری کمتر بشه، افراد بترسن، در نتیجه آسیب کلی بهش وارد بشه، ولی در نهایت در واقع میرسه به همون فسادی که همیشه وجود داشته. یعنی اینکه اون سرمایه گذاری هایی که میشه میره طبیعتا وقتی این افراد نباشن میره سمت همون سرمایه گذاری کلاسیکی که سپاه میومد دخالت میکرد یا نمیدونم رانت به وجود میومد. ما میبینیم الان واقعا امنیتی ها خیلی بیشتر دلشون میخواد که کنترل داشته باشن، چه روی فضای اینترنت چه روی فضای کسب و کارهای اینترنتی. به نظر میادش که فضای کسب و کارهای اینترنتی هم علاوه بر فضای اینترنت روز به روز امنیتی تر خواهد شد.
گفتگوی بود با امیر رشیدی، پژوهشگر اینترنت و امنیت شبکه، درباره بازداشت معاون هلدینگ سراوا در ایران. اما به مناسبت سومین ماه بازداشت ناهید تقوی، شهروند دو تابعیتی ایرانی آلمانی در زندان اوین، فرزند او، دخترش، در گفتگو با روزنامه اکسپرس چاپ پنجشنبه گفت مادرش بدون هیچ گونه اتهامی همچنان زندانی است و برای آزادی او کمپینی هم در شبکه‌های مجازی راه اندازی شده. در همین رابطه بشنویم گزارشی را از شهرام میریان.
ناهید تقوی پیش از وقوع انقلاب اسلامی در ایران در شهر فلورانس ایتالیا در رشته معماری تحصیل و 37 سال پیش به آلمان مهاجرت کرد. 17 سال است به تابعیت این کشور در آمده و در این اواخر بیشتر در ایران زندگی می کرده. او 25 مهر ماه امسال در خانه‌اش در تهران بازداشت و روانه زندان اوین شد. حال دختر او مریم کلارن به مناسبت سومین ماه بازداشت مادرش در گفتگو با روزنامه بورتیراژ اکسپرس چاپ آلمان ضمن ابراز نگرانی از وضعیت سلامتی مادرش گفته او بدون هیچ گونه اعلام جرم و اتهامی همچنان در بازداشت به سر می‌برد. خانم تقوی در آخرین تماس تلفنی با خانوادش در تهران از افزایش قند خون و دریافت داروی دیابت نوع دوم خبر داده بود. این شهروند 66 ساله ایرانی آلمانی به هنگام دستگیری از بیماری فشار خون بالا هم رنج می برده. مریم کلارن، دختر این زندانی، به روزنامه اکسپرس گفته مادرش اجازه ندارد از زندان با خارج تماس گیرد و تنها مجاز است با برادرش در ایران تلفنی صحبت کند. در تماس‌هایش نیز تاکنون تنها گفته که حالش خوب است و نباید نگرانش بود. به باور دخترش مریم، این کلیگویی‌ها به این دلیل است که مکالمه تلفنی زندانیان در ایران شنود می‌شود. مریم کلارن در ادامه این گفتگو یادآور شده مادرش از شهر کلن راهی ایران شد و قصد داشت به زودی بازگردد، ولی گسترش شیوع ویروس کرونا او را در تهران ماندگار کرد و بعد دستگیر شد و سر از سلول زندان اوین در آورد. وی سپس افسوده وکیل مادرش تاکنون اجازه نیافته با او دیدار کند و این ممانعت در واقع نقض حقوق بشر است. به گفته مریم کلارن، زندانی شدن مادرش از طریق رسانه‌های خارجی به گوش مردم ایران رسیده، ولی با این حال رسانه‌های داخلی تاکنون در این مورد سکوت کردند، زیرا آنها زیر کنترل دستگاه‌های حکومتی قرار دارند. دختر ناهید تقوی در گفتگو با روزنامه اکسپرس بار دیگر ابراز امیدواری کرده وزارت خارجه آلمان به مادرش کمک کند و در پایان هم یادآور شده برای آزادی مادرش کارزاری در شبکه‌های مجازی با هشتگ ناهید را آزاد کنید راه اندازی کرده. در ادامه چندین حرکت برای آزادی ناهید تقوی به تازگی نزدیک به 100 تن از اعضای پیشین کنفدراسیون جهانی دانشجویان ایرانی هم با انتشار فراخوانی از مجامع بین المللی خواستند به بازداشت ناهید تقوی شهروند دو تابعیتی ایرانی آلمانی اعتراض کرده و برای آزادی این زندانی تلاش کنند. شهرام میریان، رادیو فردا.
محکوم نوجوان رو اعدام کردن،
شکنجه شدن.
چه بلایی سر برادرم
آوردی. شکنجه‌گران در کارشون هم بسیار واردن.
تمام بازداشت‌های ایران خودسرانه هست.
روایت‌هایی که نمی‌خواهند بشنوید. هر روز با رادیو فردا.
به رسم همیشه آخرین دقایق مجله نیمه شب رادیو فردا وقت شنیدن جدیدترین خبرهای ورزشی است در همراهی با فریبرز غریب.
فدراسیون فوتبال ایران میگوید از احسان قاضی‌زاده هاشمی نماینده مجلس شورای اسلامی شکایت خواهد کرد. بحث و جدل مسئولان فدراسیون فوتبال با برخی از نمایندگان فوتبالی مجلس مدت هاست بر سر مسائل مختلف ادامه دارد. حضور 8 تن از اعضای هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال که سال گذشته پای قرارداد مارک ویلموتس سرمربی سابق تیم ملی را امضا کردند در مجمع انتخاباتی پیش رو در حال حاضر به مهمترین چالش فدراسیون فوتبال و مجلس تبدیل شده. احسان قاضی‌زاده هاشمی عضو فراکسیون ورزش مجلس در مورد حضور اعضای هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال در انتخابات گفته:
بر اساس ملاک خود فیفا کسانی که دارای پرونده باز قضایی باشند نمیتوانند در چارچوب چارت فیفا در واقع حضور داشته باشند، که خب همه این 8 نفر دارای پرونده باز قضایی حداقل راجع به پرونده ویلموتس هستند و حتی قرارهای متناسب قضایی هم براشون صادر شده.
فدراسیون فوتبال اما با رد صحبت‌های این نماینده مجلس اعلام کرده پرونده مارک ویلموتس سرمربی سابق تیم ملی ایران متهمی ندارد. نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین حضور بازنشسته ها در انتخابات فدراسیون را خلاف قانون می دانند، اما فدراسیون فوتبال می گوید این فدراسیون یک نهاد غیر دولتی است و حضور بازنشسته ها در انتخابات منعی ندارد. فدراسیون بسکتبال قطر روز پنجشنبه از نهایی شدن قرارداد با نعیمه ظفر مربی ایرانی به عنوان سرمربی تیم ملی بسکتبال زنان این کشور خبر داد. نعیمه ظفر که پیش از این یکی از گزینه‌های سرمربیگری تیم ملی بسکتبال زنان ایران هم بوده، روز گذشته به طور همزمان هدایت تیم‌های ملی بزرگسال و جوانان قطر را بر عهده گرفت. و یحیی گل‌محمدی سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس دو روز بعد از اظهارات جنجالیش در مورد مهلت 2 روزه به وزیر ورزش برای برکناری مهدی رسول‌پناه رئیس هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس روز گذشته حرفش را پس گرفت و اعلام کرد قصد دخالت در کار وزیر ورزش را نداشته و حرفش صرفاً یک درخواست دوستانه بوده. همچنین حراست وزارت ورزش و جوانان روز پنجشنبه در واکنش به اظهارات جنجالی جدید مهدی رسول‌پناه رئیس هیئت مدیره پرسپولیس در مورد برخی از بازیکنان و مربیان این تیم اعلام کرد به زودی در این باره تصمیم گیری خواهد کرد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
فریبرز غریب بود با آخرین خبرهای ورزشی و با این گزارش به ثانیه‌های پایانی مجله نیمه شب رادیو فردا رسیدیم، اما در اینجا فرصت کوتاهی هست تا راه‌های ارتباطی با رادیو فردا رو اعلام کنم. تلفن پیامگیر 24 ساعته رادیو فردا که میتونید پیام تلفنی خودتون رو اونجا ضبط کنید، هست 20420221122113. و اگر کاربر تلگرام هستید میتونید پیام صوتی خودتون رو اونجا ضبط کنید و به راحتی برای ما بفرستید به @فرداگرام که شناسه رادیو فرداست در تلگرام. من مهتاب وحیدی راد از همراهیتون با رادیو فردا سپاسگزارم و در هر جای دنیا که هستید و صدای ما رو میشنوید، روز و شب خوش و آرومی رو براتون آرزو میکنم. همچنان همراه ما در رادیو فردا بمانید.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda